گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و تالار اسرار، اثری از جی کی رولینگ.
فصل 11، قسمت دوم. هری چوب دستیش را چرخاند و پشت سرش را نشانه گرفت، اما مالفوی با شنیدن شماره 2 کارش را شروع کرده بود. افسونش چنان محکم به هری برخورد کرد که گویی با یک ماهیتابه به سرش کوبیده بودند. پای هری لغزید، اما حالش خوب بود، بنابراین وقتش را تلف نکرد. چوب دستیش را به سمت مالفوی نشانه گرفت و فریاد زد: ریکتو سمپرا! اشعه نقره‌ای رنگی به شکم مالفوی خورد و مالفوی خسخسی کرد و دولا شد. لاکهارت از بالای سر جمعیت فریاد زد: گفتم فقط خلع سلاح کنید! مالفوی به زانو در آمده بود. هری او را با یک افسون قلقلک‌آور جادو کرده بود و از شدت خنده نمی توانست تکان بخورد. هری عقب ایستاد و در این فکر بود که جادو کردن مالفوی در آن وضعیت کار ناجوانمردانه‌ای بوده است. اما او سخت در اشتباه بود. مالفوی که به نفس افتاده بود چوب دستیش را به سمت زانوهای هری نشانه رفت و بریده گفت: ترنتالگرا! و لحظه ای بعد پاهای هری بی اختیار شروع به حرکت کرد، گویی تون تون قدم بر می داشت. لاکهارت فریاد زد: بسته! بسته دیگه! اما اسنیپ مداخله کرد و فریاد زد: فاینت! اینکانتاتم! پاهای هری از حرکت باز ماند و خنده مالفوی متوقف شد و هر دو توانستند سرشان را بلند کنند. دود سبز رنگی فضای سرسرا را مهالود کرده بود. نویل و جاستین هر دو روی زمین افتاده بودند و نفس می زدند. رون شیمس را که صورتش دودی شده بود از زمین بلند می کرد و برای بلایی که چوب دستی شکستش بر سر او آورده بود از او عذرخواهی می کرد. هرمیونی و میلیسنت بالستراد همچنان با هم گلاویز بودند. میلیسنت سر هرمیونی را زیر بغلش قفل کرده بود و هرمیونی از درد ناله می کرد. چوب دستی هر دو روی زمین افتاده بود. هری جستی زد، جلو رفت و آن دو را از هم جدا کرد. کار سختی بود، زیرا میلیسنت خیلی درشت اندامتر از هری بود. لاکهارت که در میان جمعیت حرکت می کرد و به پیامد دوئل ها نگاه می کرد گفت: وای مکمیلان عزیز، بلند شو. دوشیزه فاسید، مراقب باش، محکم فشار بده تا خونش بند بیاد. بهتر بود اول طریقه مقابله با افسونهای خصمانه رو یادتون می دادم. لاکهارت که دست پاچه شده بود وسط سرسرا ایستاد، نگاهی به اسنیپ انداخت که چشمهایش برق می زد و بلافاصله از او چشم برداشت و گفت: خب، یه گروه دیگه داوطلب شه. لانگ باتم، فینچ فلچلی، شما داوطلب میشین؟ اسنیپ مانند خفاش بزرگ و پلیدی جلو آمد و گفت: پروفسور لاکهارت، این گروه چنگی به دل نمیزنه. لانگ باتم ساده ترین افسونها رو خراب میکنه. ممکنه مجبور بشیم فینچ فلچلی ریز ریز شده رو توی قوطی کبریت بریزیم و به درمانگاه بفرستیم. پاتر و مالفوی چطورن؟ اسنیپ لبخنده شیطانی بر لب داشت. لاکهارت گفت: عالیه. آنگاه هری و مالفوی را به وسط سرسرا برد و جمعیت عقب رفتن تا میدان را برایشان باز کنند. لاکهارت گفت: ببین هری، وقتی دریکو چوب دستیشو به طرفت گرفت اینطوری کن. او چوب دستی خود را بالا آورد و به سرعت پیچ و تاب غریبی به آن داد. چوب دستی از دستش افتاد. اسنیپ پوزخندی زد و لاکهارت بلافاصله خم شد و چوب دستی را برداشت و گفت: چوب دستی من یه ذره هیجان زده شده. اسنیپ به مالفوی نزدیک شد و چیزی در گوشش زمزمه کرد. مالفوی نیز لبخند زد. هری با نگرانی سرش را بالا برد و به لاکهارت نگاه کرد و گفت: پروفسور میشه یه بار دیگه طریقه مقابله رو نشونم بدین؟ مالفوی طوری که لاکهارت نشنود زیر لب به هری گفت: چیه؟ ترسیدی؟ هری زیر لب گفت: خب دیدی خیره. لاکهارت با مهربانی به شانه ی هری زد و گفت: همون کاری رو بکن که من کردم هری. چی کار کنم؟ چوب دستی رو بندازم؟ اما لاکهارت حرف او را نشنید و فریاد زد:
1، 2، 3 شروع کنید.
مالفوی به سرعت چوب دستیش را بالا آورد و فریاد کشید:
سرپسن سورتیا.
در انتهای چوب دستیش انفجاری پدید آمد. هری مات و مبهوت نگاه می کرد. مار سیاه و درازی از آن خارج شد و بین آن دو روی زمین افتاد و آماده نیش زدن شد. جمعیت به سرعت عقب رفتند و جیغ کشیدند. اسنیپ با آرامش و رغبت خاصی که نشان می‌داد از دیدن هری مبهوت و بی حرکت لذت می‌برد گفت:
تکون نخور پاتر، خودم حسابشو میرسم.
لاکهارت فریاد زد:
بذارش به عهده من.
او چوب دستیش را به طرف مار تکان داد و صدای بنگ بلندی به گوش رسید. مار به جای ناپدید شدن 3 متر به هوا رفت و شطرق روی زمین افتاد. مار که به خشم آمده بود فیش فیش کرد و با حالتی وحشیانه یک راست به سمت جاستین فینچ فلجلی خزید. سپس از زمین بلند شد و دندانهای نیشش را نمایان ساخت و آماده ی حمله شد. هری نمی دانست چه چیز او را بر آن کار واداشت. حتی از تصمیمش برای آن کار آگاهی نداشت. تنها چیزی که می دانست این بود که پاهایش او را چنان جلو می برد گویی زیر پاهایش چرخ گذاشتند. او با حالت احمقانه ای سر مار فریاد کشید:
ولش کن.
به شکلی معجزه‌آسا و غیر قابل توضیح مار روی زمین ولو شد. مثل یک شیلنگ زخیم و سیاه رنگ رام و مطیع شده بود و در آن لحظه به هری نگاه می کرد. هری دل و جرأت پیدا کرده بود. می دانست که مار دیگر به کسی حمله نمی کند. اما خودش نیز نمی دانست این را از کجا فهمیده است. هری سرش را بلند کرد و به جاستین نگاهی انداخت. انتظار داشت آثار آسودگی خیال یا بهت و حیرت یا قدردانی را در چهره او مشاهده کند. اما به هیچ وجه توقع خشم و وحشت را نداشت. جاستین فریاد زد:
خوب ما رو به بازی گرفتی.
قبل از آنکه هری به خود بیاید، جاستین برگشته و با سرعت از سرسرا خارج شده بود. اسنیپ جلو آمد و چوب دستیش را با حالت موجی شکل در هوا تکان داد و مار به دود سیاه رنگی تبدیل و ناپدید شد. اسنیپ نیز با حالت غیر منتظره‌ای به هری نگاه کرد. در نگاهش مکر و حیله سایه انداخته بود و هری از آن خوشش نمی آمد. هری کمابیش متوجه پچ‌پچ‌های تهدیدآمیز اطرافش نیز شد. آنگاه یک نفر از پشت ردای هری را کشید. روم بود که آهسته در گوشش زمزمه کرد:
بیا بریم، زود باش، را بیفت.
رون او را کشان کشان از سرسرا بیرون برد. هرمیونی نیز با شتاب به دنبالشان رفت. وقتی از در سرسرا خارج می شدند، کسانی که نزدیک در بودند با ترس و وحشت خود را عقب کشیدند. هری به هیچ وجه نمی دانست چه اتفاقی افتاده است. رون و هرمیونی نیز تا زمانی که او را کشان کشان به سالن عمومی گریفندور نبرده بودند، هیچ توضیحی به او ندادند. آنگاه رون هری را به طرف یک صندلی راحتی هل داد و گفت:
چرا به ما نگفته بودی که مار زبونی؟
هری گفت:
چی؟
رون جواب داد: مار زبان، تو میتونی با مارا حرف بزنی؟ هری گفت:
آره میتونم، این دومین بار بود که با یه مار حرف میزدم. یه بار به طور اتفاقی تو باغ وحش یه مار بوا رو به جون پسرخالم دادلی انداختم. داستانش طولانیه. ماره به من گفت تا حالا برزیل نرفته. منم بدون هیچ منظوری آزادش کردم. اون موقع هنوز نمیدونستم جادوگرم.
رون با صدای ضعیفی گفت:
ماره بوا به تو گفت تا حالا برزیل نرفته؟
هری گفت:
مگه چیه؟ شرط می‌بندم خیلی از بچه‌های مدرسه میتونن این کارو بکنن.
رون گفت
نه نمیتونن، این یه قدرت و استعداد عادی نیست هری، این خیلی بده.
هری که کم کم داشت از کوره در میرفت گفت
چه بدی داره، بچه ها چشون شده بود. ببین اگه به اون ماره نگفته بودن به جاستین حمله نکنه.
پس تو اینو بهش گفتی؟
منظورت چیه؟ مگه خودت اونجا نبودی؟ خودت که شنیدی؟
من فقط شنیدم که به زبون مارا حرف زدی. ما چه میدونستیم تو چی گفتی؟
بی خود نبود جاستین داشت قبض روح میشد.
آخه تو یه جوری گفتی انگار میخواستی مارا رو تشویق کنی به جاستین حمله کنه. خیلی ناجور بود.
هری که با دهان باز به رون خیره شده بود گفت
من به یه زبون دیگه حرف زدم ولی خودم اصلا نفهمیدم. چطور ممکنه من بدون اینکه خودم بدونم به یه زبون دیگه حرف بزنم؟
رون با ناراحتی سرش را تکان داد. قیافه او و هرمیونی مثل ماتم زده ها شده بود.
هری که اصلا نمی فهمید چه چیز وحشتناکی در این مطلب وجود دارد گفت
میشه بگین جلوگیری از حمله اون ماره به جاستین چه عیبی داشت؟ اگه جلوشو نگرفته بودم الان سر جاستین رو تنش نبود و میتونست به گروه اشباه بی سر بپیونده. حالا چه فرقی میکنه که چطور این کارو کردم؟
هرمیونی با صدای بسیار آهسته بالاخره به حرف آمد و گفت
خیلی فرق میکنه. آخه میدونی سالازار اسلیدرین برای قدرت حرف زدن با مارها معروف بود. برای همین نشانه گروه اسلیدرین ماره.
دهان هری باز مانده بود. رون گفت
راست میگه. حالا همه بچه های مدرسه فکر میکنن تو نوه 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 اسلیدرینی.
هری با وحشتی که برایش قابل توجیه نبود گفت
ولی من با اون نسبتی ندارم.
هرمیونی گفت
ولی ثابت کردن این موضوع خیلی سخته. اون حدود 1000 سال پیش زندگی میکرد. برخلاف تصور ما هیچ بعید نیست تو از نسل اون باشی.
آن شب هری تا پاسی از شب بیدار ماند. از درز پرده دور تخت خوابش بارش دانه های برف را تماشا می کرد و در عجب بود. آیا امکان داشت او از نسل سالازار اسلیدرین باشد؟ او درباره خانواده پدرش چیزی نمی دانست. درزلی ها پرسیدن هر چیزی درباره بستگان جادوگرش را ممنوع کرده بودند. هری آهسته کوشید به زبان مارها چیزی بگوید اما نتوانست. به نظر می رسید فقط هنگام رویارویی با مارها قدرت داشت به این زبان سخن بگوید. هری در دل گفت
ولی من توی گریفندورم. اگه خونه اسلیدرین توی رگای من بود کلاه قاضی منو تو گروه گریفندور نمی انداخت.
صدای ضعیف و نامطبوعی در گوشش پیچید که می گفت
ولی کلاه قاضی میخواست که تو رو توی گروه اسلیدرین بندازه. مگه یادت رفته؟
هری قلب زد. باید فردا سر کلاس گیاه شناسی به جاستین میگفت که به هیچ وجه آن مار را برای حمله به او تشویق نکرده، بلکه مانع این کار شده است. هری با عصبانیت مشتی به بالش زد و در دل گفت
هر ابلهی میفهمید که من قصد بدی نداشتم.
صبح روز بعد بارش برف که از نیمه های شب آغاز شده بود چنان شدید شد که آخرین کلاس گیاهشناسی آن ترم تشکیل نشد. پروفسور اسپراوت میخواست دستکش به دست مهر گیاه ها کند و شالی دورشان بپیچد. این کار چنان دشوار بود که او حاضر نشد انجام آن را به شخص دیگری بسپارد. به خصوص در آن زمان که رشد سریع این گیاه فوق‌العاده مهم بود و زنده شدن کالیکریوی و خانم نوریس به وجود آنها بستگی داشت.
هری از تشکیل نشدن کلاس گیاه شناسی ناراحت شد و کنار آتش بخاری سالن عمومی گریفندور نشست. رون و هرمیونی از تعطیلی کلاس استفاده کردند و سرگرم بازی شطرنج سحرآمیز شدند. وقتی یکی از فیل‌های رون شوالیه سوار بر اسب هرمیونی را پایین کشید و کشان کشان او را از صفحه شطرنج بیرون برد، هرمیونی کلافه شد و به هری گفت: هری، تو رو خدا اگه اینقدر برات اهمیت داره، زودتر برو جاستین رو پیدا کن و بهش بگو. بدین ترتیب، هری از جایش بلند شد و از حفره تابلو بیرون رفت. نمیدانست برای پیدا کردن جاستین به کجا باید برود. برف تندی میبارید و قلعه از روزهای عادی تاریک تر بود. هری از سرما به خود لرزید و از جلوی کلاس‌هایی که برقرار بود گذشت. از هر کلاس صداهای متفاوتی در می آمد. پروفسور مک‌گوناگال سر دانش آموزی داد و فریاد می کرد که دوستش را به یک گورکن تبدیل کرده بود. هری که وسوسه شده بود به داخل کلاس نگاهی بیاندازد، در برابر این وسوسه مقاومت کرد و از جلوی آن گذشت. در این فکر بود که ممکن است جاستین از این فرصت استفاده کند و تکالیف عقب افتاده اش را انجام بدهد. به همین دلیل تصمیم گرفت اول به کتابخانه سری بزند. عده‌ای از دانش آموزان گروه هافلپاف که در کلاس گیاهشناسی با او هم کلاس بودند، در انتهای کتابخانه نشسته بودند. اما از ظاهر آنها معلوم بود که سرگرم انجام تکالیفشان نیستند. هری از میان قفسه‌های طویل و عریض کتاب‌ها آنها را می‌دید که سرهایشان را به هم نزدیک کرده بودند و ظاهراً درباره موضوع جالبی صحبت می‌کردند. اما نمی‌توانست ببیند که جاستین بین آنها هست یا نه. وقتی به سمت آنها می‌رفت، چند کلمه از حرف‌هایشان را شنید و در بخش نامرئی پنهان شد تا بهتر بشنود. پسر درشت‌اندامی می‌گفت: خلاصه من به جاستین گفتم تو خوابگاه ما قایم بشه. منظورم اینه که اگه پاتر اونو به عنوان قربانی بعدش انتخاب کرده باشه، بهتره جاستین یه مدتی آفتابی نشه. البته جاستین از اون روزی که از دهنش پری رو به پاتر گفت یه مشنگ زده است، انتظار چنین چیزی رو داشت. در واقع جاستین به پاتر گفته که قرار بود اسمشو تو مدرسه ایتون بنویسن. ولی نواده اسلیدرین آزادانه توی مدرسه میچرخه. آدم نباید بذاره این جور چیزا دهن به دهن بگرده. یکی از دخترها که موهای طلاییش را دم موشی بسته بود با نگرانی گفت: ارنی، به نظر تو پاتر واقعا نواده اسلیدرینه؟ پسر درشت‌اندام گفت: هانا، پاتر یه مارزبونه. همه میدونن این نشونه یه جادوگرای تبهکاره. خودتو شنیدی که یه جادوگر شرافتمند زبون مارا رو بلد باشه؟ لقب خود اسلیدرین افعی زبون بوده. آنگاه پچ‌پچ نامفهومی بین سایر دانش آموزان راه افتاد و بعد ارنی ادامه داد: یادتونه روی دیوار چی نوشته بود؟ دشمنان نواده به گوش باشین. پاتر این اواخر با فیلچ خیلی درگیری داشت. بلا فاصله بعد از اون درگیری شنیدیم که به گربه فیلچ حمله کردن. اون سال اولیه کالین کریوی هم پاتر رو ناراحت کرده بود. وقتی پاتر تو مسابقه کویدیچ توی گل و لای افتاده بود، کالین تونتون ازش عکس می‌گرفت. بلافاصله بعد از اون ماجرا به کالین کریوی حمله کردن. هانا با تردید و دودلی گفت: ولی اون پسر خیلی خوبیه. اون باعث شد اسمش رو بر قدرتش رو از دست بده. نمیتونه بد باشه. ارنی با حالت مرموزی صدایش را پایین آورد و دانش آموزان سرشان را جلو آوردند تا صدای او را بشنوند. هری نیز کمی جلوتر رفت. ارنی آهسته گفت: هیچ کس نمیدونه که اون از حمله اسمشان بر چطوری جون سالم به در برده. آخه پاتر تو اون زمان یه نوزاد بوده. باید خورد و خاک شیر میشد. فقط یه جادوگر پلید و تبهکار میتونه از چنین نفرینی جون سالم به در ببره. ارنی باز هم صدایش را پایین آورد و پچ پچ کنان گفت: شاید اسمشان ابر برای همین میخواسته هرچه زودتر اونو نابود کنه.
نمیخواسته یه لرد سیاه دیگه باش رقابت کنه. خیلی دلم میخواد بدونم پاتر چه نیروهای شیطانی دیگه ای داره.
هری دیگر نتوانست تحمل کند. با صدای بلندی گلویش را صاف کرد و از پشت قفسه کتاب‌ها بیرون آمد. اگر خشمگین و برافروخته نبود، از دیدن آن صحنه به خنده می‌افتاد. همه از دیدن او گویی در جایشان خشک شدند و رنگ ارنی مثل گچ دیوار شد. هری گفت: سلام. جاستین فینچ فلچر رو ندیدین؟ وحشتناک ترین کابوس هافلپافی ها به حقیقت پیوسته بود. همه با چهره های وحشت زده به ارنی نگاه کردند. ارنی با صدای لرزانی گفت: چی کارش داری؟ هری گفت: میخوام بهش بگم که توی کلوپ دوئل به اون ماره چی گفتم و واقعا چه اتفاقی افتاد. ارنی لب رنگ پریدهش را گزید و نفس عمیقی کشید و گفت: همه ما اونجا بودیم و دیدیم چه اتفاقی افتاد. پس حتما متوجه شدین که بعد از اینکه با اون ماره صحبت کردم اون از حمله به جاستین خودداری کرد. ارنی که میلرزید با سرسختی گفت: تنها چیزی که ما دیدیم این بود که تو به زبون مارا با اون حرف زدی و اونو وادار کردی به جاستین حمله کنه. هری که از خشم صدایش میلرزید گفت: من کی اونو وادار کردم به جاستین حمله کنه؟ مارا اصلا جاستین رو لمسم نکرد. ارنی گفت: ولی چیزی نمونده بود. برای اینکه یه وقت اشتباه نکنی بذار بهت بگم اگر شجرنامه منو ببینی 8-9 نسل قبل از من همگی جادوگر و ساحره بودن و خون من مثل بقیه پاکه پاکه. هری قاطعانه گفت: اصلا برام مهم نیست که خونه تو چجوریه. چرا من باید به مشنگ زده ها حمله کنم؟ ارنی بلا فاصله گفت: شنیدم تو از اون مشنگ زدهایی که باشون زندگی میکنی متنفری. من از درزلیا متنفر نیستم، فقط نمیتونم باشون کنار بیام. خیلی دلم میخواست ببینم تو میتونی باشون کنار بیای یا نه. هری با عصبانیت برگشت و با خشم و غضب از کتابخانه بیرون رفت و با این کار باعث شد خانم پینس که مشغول برق انداختن جلد چرمی یکی از کتابهای قطور بود به او چشم غره برود. هری از راه رو بالا رفت بیان که بداند به کجا می رود. چنان خشمگین و ناراحت بود که به اطرافش توجه نداشت و همین باعث شد ناگهان به مانع بزرگ و سختی برخورد کند و به زمین بیفتد. هری سرش را بلند کرد و گفت: سلام هاگرید. هاگرید یک کلاه پشمی بر سر گذاشته بود و اصلا صورتش معلوم نبود. اما از آنجا که با پالتوی پوست موشه کوری که به تن داشت تمام فضای راه رو را پر کرده بود، هری بلا فاصله او را شناخت. روی کلاهش برف نشسته بود و یک خروس مرده از یکی از دستهای عظیم و دستکشدارش آویخته بود. هاگرید کلاه را بالا کشید تا بتواند صحبت کند و گفت: حالت خوبه هری؟ چرا سر کلاس نرفتی؟ هری از جایش بلند شد و گفت: کلاسمون تشکیل نشد. تو اینجا چی کار میکنی؟ هاگرید بدن بیجان خروس را بالا گرفت و گفت: دومین خروسیه که توی این ترم کشته شده. یا روباهه یا لولوی خونخاره. اومدم از مدیر اجازه بگیرم بتونم مرغدونی را افسون کنم. هاگرید نگاه موشکافانه‌ای به هری انداخت و گفت: هری، مطمئنی که حالت خوبه؟ مثل این که عصبانی و ناراحتی. هری که حوصله نداشت گفتگوی ارنی و بقیه دانش آموزان هافلپاف را بازگو کند گفت: چیزی نیست هاگرید. باید برم کتابامو زودتر بردارم. کلاس بعدیمون کلاس تغییر شکله. هری از هاگرید دور شد. هنوز حرفهای ارنی فکرش را مشغول کرده بود. جاستین از اون روزی که از دهنش در رفت و به پاتر گفت یه مشنگ زده است، انتظار چنین چیزی رو داشت. هری که از خشم پاهایش را بر روی زمین میکوبید، وارد راهروی دیگری شد که کاملا تاریک بود. پنجره‌ای باز بود و باد سرد و گزنده مشعل‌ها را خاموش کرده بود. در وسط راه رو پایش به چیزی گیر کرد و با سر به زمین افتاد. هری برگشت و به چیزی که روی زمین افتاده بود نگاه کرد و قلبش در سینه فرو ریخت. بدن سرد و سفت جاستین فینچ فلچلی روی زمین افتاده بود. چهرهش متعجب بود و چشمهای خیرهش به سقف خیره مانده بود. اما جاستین تنها نبود. در کنارش هری عجیب ترین منظره عمرش را دید. نیک سربریده که دیگر سفید و شفاف نبود و سیاه و خاکستری به نظر می رسید، به صورت افقی در فاصله 15 سانتی متری زمین در هوا معلق بود. سرش از گردنش تقریبا جدا بود و چهرهش مانند جاستین متعجب به نظر می رسید. هری که بریده بریده نفس می کشید و قلبش می خواست از سینه بیرون بجهد، از جا برخاست. با وحشت به دو سوی راه رو نگاه کرد و چشمش به عنکبوت‌هایی افتاد که پشت سر هم با سرعت از جسدها دور می شدند. تنها صدایی که به گوش می رسید صدای نامفهوم استادها بود که از کلاس‌های دو طرف راه رو بیرون می آمد. می توانست از آنجا بگریزد تا هیچ کس نفهمد او آنجا بوده است. اما دلش نمی آمد آنها را آنجا به حال خود رها کند. باید می رفت و کمک می آورد. آیا کسی باور می کرد که او در این ماجرا دخالتی نداشته است؟ هنگامی که با ترس و وحشت آنجا ایستاده بود، دری در سمت راستش باز شد و شطرق صدا کرد. بعد اونوق روح مزاحم مثل گلوله ی فشنگ از آنجا بیرون پرید. به سرعت از کنار هری رد شد و باعث شد عینک هری کج شود. آنگاه هر هر خندید و گفت این که پاتر کوچولوی مامانی خودمونه، میخوای چی کار کنی؟ واسه چی اینجا کمین کردی؟ بعد اونوق هنگام معلق زدن در هوا معلق ماند. همانطور که وارونه بود چشمش به جاستین و نیک سربریده افتاد. با یک جست به هوا رفت و قبل از آنکه هری بتواند جلوی او را بگیرد فریاد زد حمله! حمله! یه حمله یه دیگه! مرده و زنده امنیت جانی ندارم! فرار کنین! جونتون رو نجات بدین! حمله! تق 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 درهای دو طرف راه رو یکی پس از دیگری باز شدن و بچه ها سراسیمه بیرون آمدند. چند دقیقه چنان آشوبی برپا شد که نزدیک بود جاستین زیر دست و پا خورد شود. بچه ها دائم روی نیک سرباریده می ایستادند. وقتی استادها فریاد می کشیدن تا بچه ها را آرام کنند، هری به دیوار چسبیده بود. پروفسور مک‌گوناگال دوان دوان از راه رسید و دانش آموزان کلاسش نیز به دنبالش آمدند. یکی از آنها هنوز موهایش راه راه سیاه و سفید بود. پروفسور مک‌گوناگال به کمک چوب دستیش صدای انفجار بلندی ایجاد کرد و همه را ساکت کرد. آنگاه دستور داد همه به کلاس‌هایشان برگردند. همین که راه رو خلوت شد، ارنی دانش آموز هافلپافی در حالی که نفس نفس می‌زد به صحنه جنایت رسید. او که صورتش مثل گچ سفید شده بود، با انگشت هری را نشان داد و فریاد زد: موقع ارتکاب جرم دستگیر شده. پروفسور مک‌گوناگال با لحن تندی گفت: دیگه کافیه مک‌گیلان. بعد اونوق که لبخند خبیثانه‌ای بر لب داشت در هوا بالا و پایین می‌رفت و صحنه را زیر نظر داشت. بعد اونوق عاشق آشوب و بلوا بود. وقتی استادها خم شدند تا جاستین و نیک سربریده را از نزدیک نگاه کنند، بعد اونوق زد زیر آواز و این شعر را خواند: ای پاتر بیچاره، آخه بگو این چه کاره؟ شاگردها رو کی کشته؟ جنازشون شده پشته. تو این که اینا رو کشتی، کار دیگه ای نداشتی. پروفسور مک‌گوناگال با بدخلقی فریاد زد: بس کن دیگه، بد اونق. بد اونق در حالی که به هری زبان درازی می کرد، عقب عقب از آنجا دور شد. پروفسور فلیتویک و پروفسور سینیسترا از بخش نجوم جاستین فینچ فلچلی را به درمانگاه بردند. اما هیچ کس نمی دانست با شبح نیک سربریده چه باید بکنند. سرانجام پروفسور مک‌گوناگال با سحر و جادو یک بادبزن بزرگ پدید آورد و به ارنی یاد داد که با استفاده از آن نیک سربریده را از آنجا ببرد. بعد از آن هری و پروفسور مک‌گوناگال تنها شدند. پروفسور به هری گفت: بیا بریم پاتر. هری به فاصله گفت:
پروفسور، به خدا من؟
پروفسور مک‌گوناگال مختصر و مفید گفت: از دست من هیچ کاری بر نمیاد. آنها ساکت و آرام از راهروی گذشتند و جلوی ناودان کله اژدری سنگی زشتی ایستادند. پروفسور مک‌گوناگال گفت: آب نبات لیمویی. کاملا مشخص بود که این رمز عبور است، زیرا بلافاصله کله اژدر زنده شد و کنار جست. در دیوار پشت اژدر شکافی عمودی پدید آمد و مانند در باز شد. هری با اینکه از ترس داشت زهره ترک می شد، از دیدن آن در مخفی متعجب و شگفت زده شده بود. پشت دیوار یک پلکان مارپیچی قرار داشت که مثل پله برقی به نرمی بالا می رفت. همین که پروفسور مک‌گوناگال بر روی پله ها قدم گذاشت، در محکم پشت سرشان بسته شد. آنها با پلکان مارپیچی بالا و بالاتر رفتند. وقتی به بالای پلکان رسیدند، سر هری گیج می رفت. آنگاه چشم هری به دری از چوب بلوط براق افتاد که کوبه برنجی آن به شکل یک شیردال بود. هری فهمید که پروفسور مک‌گوناگال او را کجا برده است. به نظر می رسید آنجا محل زندگی دامبلدور باشد.